کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه اکتبر 2022 برابر با 1 آبان ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه، شما سخنان فلیبرز محمدجانی رو خواهید شنید و بعد ما گفتگویی داریم لایو با جناب حسن معارفی پور و همچنین در خدمت جناب جواد سنمراد هستیم. ترانه ای که ترانه سرودی که میگه مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، فعلا ما این ترانه سرود رو با هم گوش میکنیم.
ما زنده تر از خونی، از مرگ نمی ترسیم، می افتی و می خیزیم از او، به ترس از ما تا دست هم داریم، در رد که می آییم تو مار تا در پیچیم، به ترس از ما زن زندگی آزاری، آشتاری و آراری، می جنگی و می جنگیم از او، به ترس از ما. چون رفتر از آبوشیم در سود نمیگویم، رسمند تر از پیشیم و پشون، به ترس از ما. ما خشم خیابانیم، ما آتش سوزانیم، صورت گرفا بیخیم و دستون، به ترس از ما زن زندگی آزادی، آشتاری و آباری، می جنگی و می جنگی ممنون، به ترس از ما. شاد نمی بوسیم، ما رهبر میرانیم و بزرگ، به ترس از ما. ما خشم خیابانیم، ما آتش سوزانیم، صورت گره تا ریخیم و دستون، به ترس از ما زن زندگی آزاری، آشتاری و آراری، جنگی و می جنگی من به ترس از
شنوندگان ارجمند. من قبلا هم با جناب فریبرز محمدخانی صحبت کرده بودم، ایشون پژوهشگر علوم اجتماعی هستند، ولی چون در کشوری که ایشون هستند فاصله زمانی ما بسیار زیاده و ایشون هم در تظاهرات شرکت کرده بودند، نشد که با ایشون لایف صحبت بکنیم. پیام ایشون رو من برای شما پخش میکنم. ایشون یک جوان 40 ساله هستند که اخیراً یه چند ماهی است که از ایران خارج شدند و اطلاعات میتونه خیلی بروزی داشته باشن در مورد شرایطی که در ایران میگذره. سوالایی من باشون مطرح کردم چون با من در میون گذاشتم.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، در پاسخ به این سوال شما که چه اتفاقی برای این اعتراضات خواهد افتاد و روند و سرانجام کار به چه موضوعی خواهد انجامید، باید خدمتتون عرض کنم که ما با یک انقلاب روبرو هستیم و در میان یک انقلاب هستیم، انقلابی که شاید به زودی شاید هم مدت زمانی طول بکشه به سرانجام برسه. چرا میگم انقلاب؟ یکی از دلایلش این هست که ما در پروسه طولانی مدت یک ماه روبرو هستیم، یعنی که الان بیش از یک ماه رسیده این اعتراضات و ابعاد مختلف جامعه را هم در بر گرفته، چه در بخش صنعت، چه در بخش اقتصادی، در بخش های فرهنگی، هنری، سیاسی، همه ابعاد داریم میبینیم که شاهد یک اتحاد خیزش علیه حکومتی هستیم که دشمنان این حکومت حتی به دانش آموزان هم رسیده. یعنی ببینید یک حکومت به چه حدی از ضلالت رسیده که دانش آموزان در خط مقدم قرار میگیرن، بر علیهش فعالیت میکنن. خب اینا همه نشاندند این که ما با یک انقلاب و یک تغییر اساسی و بنیادین روبرو هستیم، در خارج از کشور، در چه در میان روابط بین الملل و چه در قالب اعتراضات ایرانیان در سایر کشورها مثل کانادا و امریکا و اروپا، که امروز برلین دیگه دیدین چه وضعیتی بودش و چه جمعیت انبوهی اونجا حضور پیدا کرد. اینها همه نشاندنده این هستش که اتفاقاتی در حال رخ دادن هستش که نامش رو مشخصا میتونیم انقلاب بگذاریم. حتی در میان خوانندگان و هنرمندان خارجی کشورهای متعدد که ما اسمشون رو هم حتی نشنیدیم، این اعتراض بر سر زبانها هستش و مشخصا حمایت میکنن از مردم ایران. ببینید دولت‌های خارجی هم، من قبلا هم در مصاحبه قبلی به شما گفتم، یه سری تئوری توطئه هستش که شبه علمی هستن و از زبان برخی افراد که ما تصور میکنیم اینها استادهای بزرگی هستن، پژوهشگرای بزرگی، ولی نه نیستن. اینا بیشتر شفاهی گویانی هستن که تفسیرهای شبه علمی میکنن. اینها میان میگن که فرضاً جامعه جهانی اینطوری کرد، این کار رو میخوام بکنن، این برنامه ریزی. ببینید بازیگران عرصه بین الملل زیاد هستند. بله، تمام این اتفاق ها میفته، هماهنگی ها میشه، ولی اینطور نیستش که یک کشوری، یک قدرتی در جهان وجود داشته باشه همه چی رو خط مثل خطکش هدایت بکنه. بیشتر دولت های خارجی بلخص آمریکا، اینها تهدیدها و فرصتهایی که به وجود میاد رو بررسی میکنن و اونها رو در نظر میگیرن. SWOT ریپورت هایی که از داخل کشورهای دیگه میگیرن، اینها تمام نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتها رو بررسی میکنن و طبق اونها اقدام میکنن. الزاماً اونها نمیان سناریویی بنویسن، بلکه شاید اگه سناریو نویسی هم وجود داشته باشه، سناریوهای اونها در قبال رخدادها و اتفاقات داخل ایران شکل خواهد گرفت، ولی به این شکل نیستش که اونها تعیین کننده جز به جز این اتفاقات باشن. چرا؟ جنگ اوکراین، من روزی که جنگ اوکراین شروع شد و روسیه اونجا درگیر شد، به خیلی از دوستانم گفتم که این مقدمه ای برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، درگیری روسیه در اوکراین. خب امروز هم میبینیم پهپادهای جمهوری اسلامی اونجا هستن و جامعه بین الملل خب نسبت به اوکراین بسیار حساس تر هستش و همین باعث شده که جمهوری اسلامی در انزوای بین المللی به سر ببره. اعتراضاتی که در سراسر دنیا به یک اتحاد خاصی رسیده در قبال اپوزیسیون جمهوری اسلامی که میبینیم روز به روز متحدتر میشن و حتی شاهزاده رضا پهلوی خودش رو ورا میکنه از هر گونه نقش سیاسی، این خودش نشان دهنده این هستش که اپوزیسیون در حال نزدیکی به یکدیگر هستش. حالا روش ها میتونه مورد سلیقه ما نباشه، ولی خب در هر صورت این اتحاد وجود داره و جمهوری اسلامی با روند انقلاب روبرو شده، انقلابی که عرض کردم خدمت شما حتی دانش آموزان هم به اون پیوستن. و در اینجا چند چیز از این به بعد محتمل هستش. یکی این که جمهوری اسلامی سعی داره در مرز ایران آذربایجان در تبلیغاتی که سپاه را انداخته در پل خدافرین را نشون داده و یک سری حالا عوامل تجزیه طلب که خودشون اونجا یعنی سر در آغوش خود جمهوری اسلامی دارن، اینها تلاش هایی است که مردم رو نگران بکنن. من میگم که الان اتحادی که در ایران به وجود اومده بالواقع شکستنی نیستش و تهدیدات در خصوص هر تغییراتی تهدیداتی وجود داره، ولی این تهدیدات به اون قدرت و شدت و حدتی نیستش که حرکات اصلی رو بخواد تحت تأثیر قرار بده. جمهوری اسلامی الان دست به هر ترفند و حیله و روشی میزنه که از این سقوط خودش جلوگیری کنه، چه تا تحرکات ملی در مرز خدافرین و چه در ارزم به حضورتون در بخش داخلی و کمک از نیروهای خارجی که خب میبینیم حشد الشعبی و فاطمیون و غیره هستند، ولی روز به روز ضعیف‌تر میشه. و من به شما عرض میکنم که این شدتی که جمهوری اسلامی در سرکوب از خودش نشون میده این تمام توانشه، یعنی بیشتر از این چیزی نداره که بخواد بگیم فردا فلان نیرو رو میارن از فلان جا میارن. نه، اینا با کمبود نیرو هم روبرو هستن، کمبود نیروهایی که تخصص و اراده و انگیزه سرکوب داشته باشن. این توان آخرش هستش. در خصوص رهبری که یک بحث بسیار مهم هستش، من فکر میکنم رهبری از داخل ایران بالاخره شکل میگیره، اون هم رهبری یک شخص خاص نیست، قطعا رهبری گروهی خواهد بودش، چون در خارج از کشور چهره های زیادی وجود دارن. این چهره ها خب هر کدوم به نحو فردی یا گروهی کار خودشون را انجام میدن و شاید دولت های خارجی هم در این اتحاد و هدایت دستی داشته باشن، قطعا نمیشینن نگاه بکنن که اونم جایگاهی مثل ایران که یه جورایی در هارتلند خب هست و در خاورمیانه هستش، خیلی سیار مهم هستش، بخواد تحت تاثیر مثلا رابطی قرار بگیره که اونا خودشون رو مبرا بدونن و دخالتی نکنن. نه، چنین چیزی نیست. 100% تمام کشورهایی که حرفی در جامعه بین الملل دارن، در عرصه بین الملل دارن، تعیین می‌کنن منافع خودشون رو حفظ می‌کنن. من فکر می‌کنم که شبکه‌هایی در داخل کشور به وجود بیاد، چون طبیعتاً چنین چیزی رخ خواهد داد. اگه شما تاریخ انقلاب‌ها رو در دنیا بخونید و مطالعه بکنید، چنین چیزی ممکن هستش و این رهبری ها شکل خواهد گرفت، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. همه اینها به سمتی میرسد که میرود که اتحادی در هدف نگاهی نهایی که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه رخ بده. و من در این خصوص که شما گفتید نگرانی هست که مثل اتفاق 57 نیفته، ببینید این نسل کاملا ما نسل قبلی متفاوته. نسل قبلی نسلی بود که حتی در نوشته ها و مطالبی که برای کودکان مثلا مثل آقای صمد بهرنگی برای بچه ها ارائه میداد، سعی در القای مبارزه با استکبار جهانی یا غرب وجود داشتش، یعنی یک نگاه ایدئولوژیک در نسل قبلی وجود داشت، یک نگاه ایدئولوژیک در قبال مخالفان و یک نگاه تقدیرگرا که شکست رو از قبل پذیرفته بودن در میان مقامات دوره شاه وجود داشت، که همین الان هم با اونها صحبت میکنی همین نگاه تقدیرگرایانه وجود داره و نگاهی کاملا غیر علمی و نوعی تعصب پنهان درش وجود داره. ولی نسل جدیدی که در ایران هستن خیلی اصلا به این شکل نیستن، اینها بسیار آگاه هستن، چه به خصوص در عرصه علوم انسانی و اینها خوب را بد رو تمیز میدن و میدونن که ایدئولوژی خاصی رو نباید مطرح کنن و پررنگش کنن. یعنی این خیزش ایدئولوژیک، بله میتونه ایدئولوژی های بسیاری هم پشتش باشه، اما اون ایدئولوژی که در عرصه 57 به وجود اومد خیلی اونجوری نیست. اینها برای حقوق طبیعی بیرون ریختن و حقوق طبیعی، اقتصاد، بحث هایی که خب میدونیم جان لاک میاد و خیلی از فلاسفه میان ارائه میدن در اون دوران گذشته و خب افلاطون و ارسطو اینها هم صحبت میکنن، حقوق طبیعی چیزی هست که مثلا همین اختیار مو و حجاب و وضعیت معیشت اقتصادی و این چیزهایی هست که یک دولت سعی میکنه حتی در نحوه دستشویی رفتن هم آقا با پای چپ و راست دخالت بکنه. خب اینها جایی میرسه که خود به خود مردم و این نسل دارن باش مبارزه میکنن. پس این نسل مثل نسل 57 نیستش که بیاد بحث ایدئولوژیک را بندازه. پس اینها نمیشه راحت اصلا فریب داد. قاعدتا اینها خودشون رهبریشون رو به دست خواهند گرفت و همچنین که گرفتن در محلاتی خوب به وجود اومده، دارن کارهایی میکنن و از سوی تمام این گروه ها، حالا نمیدونم کمیته هستن، تشکیلات هستن، سازمان هستن، گروه های برانداز هستن، سیاسی هستن، انجمن هستن، هر چه که هستند، اینها به طرف تشکیل دولت موقت در دوران انفصال خواهند رفتش. انفصال فقط فاصله سقوط یک حکومت تا برآمدن یک حکومت دیگه از طریق حالا اون مجلس یا رفراندوم هستش یا هر چی که باشه. تا اون مدت اینها همین نیروهای داخل ایران هستن، همین جوانان هستن که اینها میان این قدرت و این توانایی و این درایت رو دارن که بدون کمک نسل گذشته بخواد سپهر سیاسی ایران رو، سکان هدایت ایران رو به دست بگیرن. نیروهای متخصصی هم در خارج از کشور هست، تلفیق اینها میتونه یک کابینه بسیار قدرتمند به وجود بیاره. و یک نکته رو هم من عرض کنم خدمت شما، واقعا من خوشحالم که مردم در 4 سال پیش مثلا دوره دوم آقای روحانی حلوش نمیدونم حالا چه سالی بودش، با حضور حد اکثری در پای صندوق های رأی حاضر شدن و رأی دادن و نشون دادن که آقا ما این فرصت رو هم به شما اصلاح طلبا دادیم برای اصلاح، ولی چنین چیزی ممکن نیست. 167 اصل قانون اساسی، حالا فکر میکنم اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی رو مرور کنی، 3 اصل آخرش، هر آدمی که عقل داشته باشه، شعور داشته باشه و درایت داشته باشه و کمی علوم انسانی مطالعه کرده باشه میبینه همین 3 اصل جای هر گونه اصلاح رو بسته. پس واقعا مردم کاری خوبی کردن که در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و این بهانه رو از دست جمهوری اسلامی گرفتن. من خودم رأی ندادم و مخالف رأی دادن بودم، چون در سیستمی که تک صدایی باشه، توتالیتر باشه، اینا از دیکتاتوری هم حتی گذشتن، توتالیتر هستن، یک گروهی هستن که به صورت شورایی و این بدترین نوع دیکتاتوری هستش. چون دیکتاتوری مثلا پادشاهی که محمد رضا شاه حالا ازش نام میبرن یک شخص بود، وقتی هدف گرفتن حکومت تک لایه‌ای بود، مورد اصابته تاکتیک های انقلابی اون قرار گرفت، به راحتی سقوط میکنه. اما توتالیتر ها اینجور نیست. حکومت های توتالیتر بسیار سخت هستن و زمان زیاد و هزینه زیاد، چه جانی و چه مالی میبره تا سقوط بکنن. و این روند میتونه بسیار سرعت داشته باشه. یعنی ما در چند ماه آینده شاید با سقوط جمهوری اسلامی روبرو بشیم، بستگی به اشتباهاتی که خب خودشون میکنن و ریزشی که در تنهشون وجود داره یا سایر اتفاقا، و یا میتونه حتی به یک سال هم بکشه. اینها بستگی داره که خود جمهوری اسلامی چطور رفتار کنه و اینکه طرف مقابلش که اپوزیسیون هست چجوری رفتار بکنه. به هر حال امیدوارم هزینه ها کم بشه و زیر ساخت های کشور حفظ بشه و کمترین خونریزی و خشونت به خرج داده بشه، چون به هر حال باید این مملکت بره به سمتی که توسعه رو زودتر در ریل توسعه قرار بگیره، واقعا از این بازی های تصفیه حساب های انقلابی و اینا فاصله بگیره. امیدوارم این روند رو ببینه و جمهوری اسلامی اینقدر منطقی باشه که خودش کنار بره و حکومت جدید هم اینقدر اونها هم منطقی باشن که بیان یک دولت موقت رو پایه‌ریزی کنن و کشور رو هرچه سریعتر به سمت قطار توسعه پایدار هدایت کنن. بله، جای نگرانی وجود نداره. این نسل به اندازه کافی درایت و پختگی رو داره به نظر من، و اتفاقات سال 57 رخ نخواهد داد، بلعکس که ما شاهد یک اقتصاد آزاد و لیبرال در ایران خواهیم بود و همین حداقل راه رو برای دیکتاتوری، چه جمهوری، چه پادشاهی یا چه هر حکومت دیگری خواهد بست، و حکومت بعدی هر نوعی که باشه، در هر شکلی باشه، یک حکومت دموکراتیک هستش که ضامن اصلی اون اقتصاد خواهد بود، اقتصادی که در دنیای امروز به لیبرال معروف هستش، و این دست کم کشور رو به سمتی نیبره که ما باز شاهد توتالیتریزم باشیم. و امیدوار هستم که در دولت موقت و گروه ها و احزابی که در آینده ایران سهم دارند، این درک و درایت وجود داشته باشه که بدونن در تمام اینها افراد لیبرال و کانزرواتیو وجود داره، افراد چپ و راست وجود داره، و اینها میتونن کشور رو هدایت بکنن و گفتمان داشته باشن. من نسبت به آینده امیدوار هستم و نگران هم نیستم در موردش. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. امیدوارم که سوالای شما رو به درستی پاسخ داده باشم. شب و روز همگی به خیر و شادی.
شما سخنان جناب فریبرز محمدخانی رو شنیدید که ایشون پژوهشگر علوم اجتماعی هستند، و توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم و بعد گفتگو میکنیم با جناب حسن معارفی پور. ترانه رستاخیز از امید توتیان.
دستم را بگیر و با من نعره زن، بشکن این سکوت و بر جهان طعنه زن، برخیز و بر سپاه دشمن چیره شو، در چشم اهرمن نگاه کن خیره شو، فریاد خشم ما نوید میدهد به خلق دردمند پر غرور ما، رستا خیز ما امید میدمد به روح سرفراز قوم آریا، ایران افتخار ما، گلگون دیار ما، دار و ندار ما، آزادی مرام ما، روشن پیام ما، زیبا کلام ما، قیام کن هموطن، مستان پا به کوب بر گور اهرمن، فریاد خشم ما نوید میدهد به خلق دردمند پر غرور ما، رستا خیز ما امید میدمد به روح سرفراز قوم آریا، ایران افتخار ما، گلگون دیار ما، دار و ندار ما،
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب حسن معارفی پور هستیم. قبلا هم با ایشون من گفتگو داشتم. ایشون در برلین شرکت داشتند دیروز و مایل هستیم که در این رابطه با ایشون گفتگو بکنیم. درود بر شما جناب معارفی پور، امیدوارم که خسته نباشیم و تونسته باشیم به اندازه کافی استراحت کرده باشین.
خیلی ممنونم. من شما من دیروز در برلین بودم. تظاهرات بسیار بزرگی بود و بزرگترین تظاهراتی بود که تاسه ایرانی‌ها بعد از اتفاقات دهه 60 در آلمان برگزار شده بود. به اساس آماری که پلیس داده بود، بعد از 100 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردن. آمارهایی که گرفته میشه به اساس یک عکسی است که از بالا گرفته میشه و مختصات.
یک کمی سعی کنیم واضح در صحبت بکنیم، بفرمایید.
بر اساس آماری که پلیس میده، بر اساس اون میدون هایی که رزرو، اون میدون هایی که مردم توش دارن تظاهرات میکنن و بر اساس متر مربع، در هر متر مربع چند نفر جا میشه، بر اساس همین یک آمار تقریبی میدن که این آمار ها دقیق نیست درصد، ولی تا حدود زیادی به واقع نزدیک.
چند نفر به نظر شما بودن؟
به نظر من بین 90 تا 110 هزار نفر آدم جمع شده بودن از شهرها و کشورهای مختلف، اکثرشون از آلمان، ولی از کشورهای مختلف دیگه، از اسکاندیناوی، از سوئیس، از اتریش، از کشورهای دور بلژیک، از جاهای مختلف فرانسه، مردم به این تظاهرات پیوسته بودن و خب قاعدتا تظاهراتی بود که تظاهرات میشه گفت همه با هم بود در ابتدا، ولی به مرور زمان بلوک بندی ها جدا شد، یعنی بلوک آنتی فاشیستی که بلوک 6 و بلوک 8 بود، این بلوک از
بلوک 6 کدومه، بلوک 8 کدومه، اینا هم یه مقدار توضیح بدیم برای شنوندگان که در جریان نیستن. و همچنین من شنیدم که قبلا البته که مجاهدین ممکنه برای خودشون ثواب ایستن، ولی بعد یک کلیپ من دریافت کردم که گفته بودن که نه، ما یک ماه اونجا هستیم، ولی وقتی که روز شنبه به خاطر اینکه همه با هم دیگه همبستگیمون رو اعلام بکنیم، پرچم بخصوص رو سازمانی بلند نمی کنیم و همه در کنار هم قرار می گیریم. یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدین که جو چطوری بود، شرایط چطوری بود، بفرمایید لطفا.
خب اصل تظاهرات توسعه حامد اسماعیلیون فراخوان داده شده بود و بسیاری از رسانه‌های خارج کشور در تبلیغ این تظاهرات نقش داشتن. رسانه‌هایی که ما می‌دونیم، رسانه‌هایی هستن وابسته به غرب یا وابسته به رژیم‌های منطقه‌ای که توی منطقه خاورمیانه هستن و این رسانه‌ها در سراسر ایران و سراسر جهان شنیده میشن و مردم اگه بخوان اخبار رو کنترل کنن، از طریق این رسانه‌ها به این اخبار دسترسی پیدا می‌کنن. و یکی از دلایلی که جمعیت زیاد اومده بود، تبلیغ بسیار وسیع بود که صورت گرفته بود از یک طرف، و از طرف دیگه یک نوع سمپاتی که به حامد اسماعیلیون به خاطر اینکه آدمیه که خط و موضع روشنی نداره، یعنی کاملا مشخص نیست چی میخواد، ولی همه اینو میدونن که جمهوری اسلامی نمیخواد. و اکثر مردم توی اون گروزشتن، توی میدونی در برلین، میدون خیلی بزرگی، اونجا جمع شده بودن. منتج سازمان ها و احزاب سیاسی، نیروهای متفرقه منفرد، به صورت جداگانه فراخوان داده بودن که بلوک های خودشون رو سازمان بدن. از جمله کانون پناهندگان سیاسی در برلین فراخوان داده بود، ما هم یک فراخوان دادیم به زبان آلمانی و انگلیسی و گفتیم که ما باید بلوک آنتی فاشیستی که کنزنس و توافق نظری ما بر سر مبارزه با فاشیسم در هر شکلش، چه فاشیسم اسلامی، چه فاشیسم سلطنتی، و مبارزه با کاپیتالیسم، به عنوان یک نظام تخریبگر و نظامی که در تخریب محیط زیست، در به بدی کشیدن میلیون ها و میلیارد ها نفر در کره زمین نقش داشته، ما باید بلوک خودمون داشته باشیم. بلوک 6 که بلوک آنارشیست و کمونیست بود، این بلوک بالای 2000 نفر در این بلوک شرکت کردن. اوایل ما نتونستیم همدیگر پیدا کنیم، خیلی مشکل بود توی یک تظاهرات 100000 نفری بیای کسایی که با پرچم سرخ و پرچم آنارشیستی اومدن اینا رو وسط تظاهرات پیدا کنیم و ببریم توی بلوک، چون توی اون میدون گرازشتن همه یعنی همه چی به هم ریخته بود و نمیذاشتن که حرکت کنیم، نمیذاشتن، یعنی پلیس و این اوردنرها، کسایی که انتظامات بودن، تلاش میکردن که یک جو همه با همی شکل بگیره که بلوک ها از هم دیگه جدا نشه. ولی به برای زمان موقعی که راه افتادیم، ما تونستیم از طریق اوردنرهای چپی که اونجا بودن و میدونستن کیا از جریان چپ هستن، بلوک خودمون رو جمع کنیم و توی راهپیمایی که بلوک 6 و بلوک 8 که پشت سر هم بودن، بلوک 8، البته اینو بگم که بلوک 8 خیلی ترکیبی تر بود، ولی بلوک 6 به صورت کنکرت و مشخص بلوکی بود که بچه های انتیفاشیست آلمانی، انتیفاشیست اتریشی، بچه های چپ، کمونیستا، سوسیالیستا و بسیاری از آنارشیستا حضور داشتن، با پرچم‌های بسیار بزرگ و شعارهای خیلی بزرگ، مرگ بر ستمگر، چه شب باشه چه رهبر. و ما تا جایی که سخنرانی برگزار شد ادامه دادیم، ولی من در طول تظاهرات متوجه شدیم که پشت قضیه تظاهرات اصلی نمیتونه یک سازمان یا یک فرد مشخص باشه، چون تظاهرات در تمام خیابان ها بلندگوه بسیار بسیار بزرگی گذاشته بودن، تلویزیونایی که به صورت مستقیم و زنده تظاهرات رو پخش میکرد و تمرکزشون، تمرکز تلویزیون ایران اینترنشنال، روی نشون دادن پرچم‌های سلطنت طلبها و جریانات راست بود و خیلی از، یعنی خیلی از بلوک ما که یک بلوک خیلی بزرگی هم بود، اینو به صورت مطلق سانسور میکردن، یعنی هیچ گزارش از این بلوک منتشر نشد. من خودم به صورت کوتاه تونستم با تلویزیون ZDF آلمان یه مسابقه 5 دقیقه‌ای داشته باشم و یه رسانه دیگه از هلند تونستم کوتاه صحبت کنم، ولی تا جایی که تونستیم ما شعارهای خودمون رو دادیم، مطالبات خودمون رو داشتیم و به نظر من اتفاقی که دیروز افتاد برای سلطنت طلبان به صورت مطلق یک بسیار گران تموم شد. این به معنی این نیست که هژمونی این تظاهرات دیروز خارج کشور به نفع نیروی چپ بود، به هیچ وجه. من اینو مطرح نمی کنم، ولی حتی یک نفر از سلطنت طلبان، حتی کسایی که نزدیکن به خانواده سلطنت و شاهی فراشکت، اجازه نداشتن توی این تظاهرات صحبت کنن. بیشتر صحبتایی که مطرح شد صحبتای احساسی از زاویه چپ لیبرال، از زاویه به شکل دفاع از ارزش‌های غربی، از زاویه مسائل اساسی و لیبرالی بود و نمایندگان LGBTQ تو ایران، نمایندگان اقلیت‌های ملی، یک فراخانی از یک متنی از بهروز بوچانی هم اونجا خونده شد، خودش اونجا نبود، ولی متنی بود که میشه گفت در چارچوب ارزش‌های لیبرالی غربی و در چارچوب همین مولتیکولترالیسمی که ما الان توی غرب داریم تجربه می‌کنیم، در این چارچوب می‌گنجید که ما باید همه اقلیت‌های ملی و قومی در ایران این امکانات داشته باشن که بنان سوژه به رسمش نخته بشن، که تا اینجا درسته. و
بهروز قوچانی در آلمان زندگی میکنه؟
نه، شون در فکر کنم نیوزیلند.
بله،
ولی کسی دیگه متن اونو خوند، خودش نتونسته بود بیاد متن فرستاده برای تظاهرات. ولی کلن وضعیت طوری بود که جایی برای سلطنت طلبان نبود. سلطنت طلبان آخر تظاهرات، موقعی که تظاهرات دیگه داشت تموم میشد، با پرچم‌های بزرگ و با بنرهای خیلی بزرگ اومدن و رفتن جلو و شروع کردن به شعارهای به شدت جنسیت زده، سکسیستی، فحشای قهر مادر و به شدت زده انسانی، در صورتی که این انقلابی که در ایران راه افتاده، انقلابی است که رهایی زن رو بر روی پرچم خودش نوشته. و از طرف دیگه ما می‌بینیم با اپوزیسیون راست افراطی مثل سلطنت طلبان که توی با پرچم شیر و خورشید که سمبل نرسالاری و مرسالاری هست و با شعارهای به شدت سکسیستی و جنسیت زده میخوان بیان از زنان دفاع کنن. یعنی ما توی وضعیتی هستیم که یک عدم تقارن بین نیروهای راست در خارج کشور و اتفاقاتی که در ایران اتفاق میفته و پروسه انقلابی که در ایران داره به تمام قدرت به پیش میره، یک عدم تقارنی وجود داره.
من وسط صحبت قطع بکنم، حسن عزیز گفتی که این پرچم نماد مرسالاریه. من البته پرچم شیر خورشید رو چون پرچم ملی ایران میدونم و من فکر میکنم باید اینو بلند کرد در مقابل اون پرچم رژیم جمهور اسلامی که خیلی از کشورها فکر میکنن اون پرچم ماست، به خاطر اینکه بنا نشون بدیم پرچم ملی ما این پرچمه. و من فکر نمیکنم نماد به خصوصی باشه، البته رنگ ها خب مشخصه به هر حال و چیز به خصوصی نیست، نمیتونه یک جریان به خصوصی رو این در واقع نشون بده. و این پرچم ملی من فکر میکنم باید باشه تا فردای در ایران بشه، اگر کسی نخواد، یعنی کسانی مخالف باشن، رای گیری بشه از مردم ایران ببینن که آیا دوست دارن این پرچم بمونه هنوز یا اینکه تغییر داده بشه. ولی توضیح بده لطفا نماد مرسالاریش در کجاست؟
ببینید، شیر به عنوان یک موجود درنده با شمشیری در دست سمبل مردانگی است، سمبل و مردانگی و میهن پرستی. همیشه
شیر
با...
معلوم نیست که ماده است یا نره، معلومه مگه؟
چرا شیر نره است؟ دقیقا سمبل درندگی، خویی و درندگی و سلطان جنگل، یعنی یک به شکلی از اشکال نماد شاه که به عنوان یک دیکتاتور درنده که میخواد بر حیوانات دیگه در سیستم دولتی مناشیستی و سلطنتی حکومت کنه و به تنهایی تصمیم بگیره که دیگران چه سبکی از زندگی رو انتخاب کنن، یک پرچم به شدت ضد انسانیه. مسئله بسیار این نیست که پرچم ملی هست، پرچم نازی هم، پرچم رایش دریتر رایش هم پرچم ملی آلمان بود برای دوره‌ای. ولی آیا بلند کردن این پرچم در شرایط فعلی
در آلمان که غیر قانونی هست، این عقلانی هست به نظر من نیست.
آخه الان پرچم دیگه باید... دارن، ولی ما باید یک تفکیک قائل بشیم، دیگران ببینن ما پرچم ملی ما پرچم دیگه است و بعداً میتونیم تغییرش بدیم.
این پرچم، مسئله پرچم و مسئله آینده برمیگرده به نیرویی که انقلاب در ایران پیش میبره. این نیروی سیاسی، هر نیروی سیاسی که بتونه قدرت سیاسی بگیره، دیگه حاکمیت و هژمونی خودشو به دیگر نیروها تحمیل خواهد کرد و دیگر نیروها در جوار این نیرو به قدرت سیاسی ادامه میده. این در منطقه پارلمانتاریستی اروپا هم موجوده. احزابی که با هم دیگه کوالیسیون تشکیل میدن و ائتلافی تشکیل میدن برای شکل دادن به دولت، اونا تعیین میکنن که دولت به چه شکلی پیش بره، چه قوانین اقتصادی سیاسی بر جامعه حاکم باشه. سلطنت طلبی در ایران یک یعنی گرایش باستورید گذشته در آینده است. اگه ما بخوایم از ادبیات مارکسیستی کلاسیک 18 برومر لوی بناپارت به زیباترین شکل ممکن این قضیه رو توضیح داده که مبنای میشه برای تئوری های نقد فاشیسم در قرن 20، مارکس نشون میده که میگه قدرت های گذشته با لباس روم باستان در جامعه امروزی دوباره به حزب نظم تشکیل میدن و این حزب نظم تمام احزاب لیبرالی که مخالف حزب نظم بودن رو به عنوان سوسیالیست قلمداد میکرد. ما میبینیم که این سلطنت طلبایی که با پرچم شیر و خورشید میان که همشون هم سلطنت طلب نیستن، یعنی خیلی از کسایی که میان واقعا نمیدونن که این پرچم سمبول چی هست و سمبول رژیم گذشته.
من به عنوان من شخصا خودم به عنوان پرچم ملی قبول دارم و سلطنت طلبم نیستم، من جمهوری خواهم. بله، برای توضیح برای که دیگران در جریان قرار بگیرن. حالا به هر حال سازمان مجاهدین اونجا به چه صورت بودش؟ آیا
سازمان مجاهدین ابتدایی
پرچم سازمانی بلند شده بود اونجا یا نه؟
اصلا توی سازمان مجاهدین هیچ افراد سازمان مجاهدین اونجا بودن، ولی هیچ کدوم از نیروهای سازمان مجاهدین با پرچم مجاهدین در این تظاهرات شرکت نکردن، حداقل من کسی رو ندیدم. این مسئله خیلی مهمی بود.
خوشم گفته بودن. بله،
تحلیلی که من دارم از مجاهدین اینه که مجاهدین الان روی پروژه بسیار بسیار بزرگتر و عظیمتر از این مسئله پرچم سرمایه‌گذاری کردن. مجاهدین نیرویی که خودشو به هر شرایطی تطبیق میداد. موقعی که وارد عراق شد، تا دوره که خمینی اینا رو به رسمیت میشناخت، اینا طرفدار خمینی بودن. به محض اینکه مسئله قدرت سیاسی در ایران توسط خمینی و خمینیزم انحصاری شد، مجاهدین به اپوزیسیون تبدیل شد و خیلی هم کشته دادن. نیروهای مجاهدین به اجبار به اپوزیسیون رانده شدن. موقعی که از ایران خارج شدن، تبدیل شدن به یک رژیم، به یک نیروی کاملا بعثی طرفدار رژیم دیکتاتور و فاشیست بعث عراق. بعد از سقوط رژیم بعث اینا رفتن زیر پرچم آمریکا و حتی یک گلوله هم علیه اشغال عراق شلیک نکردن. در دوران سال 1991 که رژیم عراق به کردستان حمله کرد، به کردستان عراق، مجاهدین نیروهایی بودن که در یعنی پیشروی میکردن نیروهای بعثی و در سرکوب کردها در کردستان عراق، در سرکوب قیامی که به اسم راپرین در کردستان عراق شناخته میشه، که قیامی بود که به صورت واقعی نه توسط احزاب ناسیونالیست کرد بلکه توسط شوراهای مردمی و کارگری، شورای معلمان شکل داده شد. ناسیونالیسم کرد توسط غرب و حمایتایی که ازش میشد به یک هژمونی تبدیل شد و در نهایت شوراها رو کنسل کردن و در کردستان عراق این انقلاب رو سخت کردن. بنابراین مجاهدین یک نیروی منفور و یک نیروی فاشیستی در
یک نیروی است که ایدئولوژی سیاسیش مذهبیه و به نظر من هرگز شانسی نخواهد داشت. بله،
100%. ولی به همین خاطر مجاهدین این مسئله رو به خوبی میدونن و موقعی که اینو متوجه شدن که اکثریت مردم در ایران مجاهدین رو در کنار رژیم جمهوری اسلامی ایران و از همین جنس میدونن، اینا به دنبال پروژه های دیگه را افتادن و لابی های بسیار بسیار بزرگی دارن که با ترامپ، با پمپئو، با دیکتاتورترین و جنایتکارترین و فاشیستی ترین رازگراترین نیروهای غربی در تماس هستن. به امکانات مالی بسیار وسیع دسترسی دارن، چه در فرانسه، چه در آلمان، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه. با عربستان سعودی رابطه بسیار نزدیکی دارن و هر نیروی، حتی اینا داعش رو به عنوان انقلاب قلمداد کردن. موقعی که داعش موستو گرفت، سازمان مجاهدین فراخوان داد که انقلاب در عراق انقلاب عشایر سنی علیه حکومت وابسته به جمهوری اسلامی در عراق صورت گرفته. بنابراین یک نیروی با این پتانسیل فاشیستی و جنایتکارانه‌ای که با تاریخ ننگینی که داره و نیرویی که خودش به اشاره تطبیق میده، و بعد شرایطی که ما میبینیم توی ایران یک اتفاق افتاده و اون لگیتیماسیون و مشروعیت حکومت اسلامی و اسلام به صورت مطلق نابود شده، حتی در میان خانواده‌هایی که از سپاه میان، از ارتش میان، خانواده‌های نظامی، اینا نمیتونن حتی دخترای خودشونو کنترل کنن که اون الگوی اسلامیزاسیونی که خمینی به دنبالش بود یا پروسه اون ارسیون، پروسه باز تربیت کردن جامعه، تربیت فاشیستی و اسلامیستی که در ایران خمینی به دنبالش بود و اونو دیگه به رسمیت نمیشناسن و اینو زیر پا گذاشتن. بنابراین ما در شرایط بحران مطلق ایدئولوژی اسلامی در ایران قرار داریم و مجاهدین با ایدئولوژی اسلامی نمیتونه کاری به پیش بره.
یه اشاره بکنم، چون صحبت مجاهدین شد، یک کلیپ پیامی بود از مریم رجبی که در حمایت از این داستان زن زندگی آزادی و علیه این اتفاق که برای مهسا افتاده بود، بعد کامنتی که زیرش گذاشته بود گفت نگاه کن با روسری اومده داره چه پیام میده، علیه روسری میده. یعنی میخندن جوانها در ایران همونجوری گفتی، با اینکه تحت بمباردمان تبلیغاتی رژیم بودن مغشوشون میکرد، ولی الان میبینی که همین دهه 80 ها چطور وای میسن جلوش و علیهش میشورند و قبول نمیکنن صحبت ها رو. خواهم ببینم همکار من آیا سوالی داری که شما بپرسی از ایشون یا نه. اجازه بدیم ببینم از اون استودیو شما میتونیم وصل بشیم به ما.
اگر که ممکنه من دو تا سوال داشتم.
شما میشنم این صدای ایشونو یا نه؟
صدای ایشونو نمیشنم. نه
بله صدای ایشون نمیشنم. اوکی، شما اگر ممکنه سوالتونو میتونین بیایم اینجا مطرح بکنین بله. پشت این میکروفون، چون من با تلفن استودیو صحبت نمی کنم که صدای شما پخش بشه، دارم با تلفن دستی و واتساپ صحبت میکنم. از این نظر شما بشینین اونجا و آره برای سوالتونو مطرح بکنین، تشریف بیارین اینجا جای من، چون من میکروفونو نمیدونم از اون قسمت استودیو باز پخش بشه یا نه.
بله خیلی ممنون، با سلام به شما. من دو تا سوال داشتم. یکی این است که با توجه به این که فعلا کمونیست ها در ایران خیلی محدود هستن، اینها شما به نظر شما کمونیست ها باید با چه نیروهایی مؤتلف بشن؟ یعنی غیر از کمونیست ها شما چه نیروهایی رو فکر میکنید که میشه باهاشون ائتلاف کرد؟ دوم اینه که با توجه به این که الان در ایران خطر هرج و مرج و ناامنی و تجزیه طلبی وجود داره، چرا کمونیست ها موضعشون رو در این مورد روشن نمی کنن که اونها نمی خوان مرزهای ایران خدشه‌دار بشه و چرا اینقدر حساسیت دارن روی اینکه تمامیت ارضی ایران رو قبول نمی کنن؟ این دو تا سوال فقط داشتم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. ببینید در مورد سوال اول، کمونیست ها یک پرنسیپ دارن که از گرامشی میاد و پرنسیپی که در دوران رایش سوم در آلمان، در دوران نازی ها، برخلاف اون بحثی که استالین مطرح میکرد که سوسیال دموکرات ها رو به عنوان سوسیال فاشیست قلم داد میکرد، معتقد بودن که با تمام نیروهایی که از جامعه مدنی، از مدنیت و فرهنگ در مقابل ضد فرهنگ فاشیستی دفاع میکنن و علیه فاشیزم ایستادن، از نیروهای دموکراتی که به دموکراسی مستقیم، نه دموکراسی کارتونی پارلمانتاریستی اعتقاد دارن، با اینا میتونیم وارد اتحاد بشیم. به اون اینهایتس فرونت، اون چیزی که من صدای خودم برمیگرده، نمیدونم چرا.
اوکی، من میکروفونم بستم به هم جد، حالا الان فکر کنم بعد خوب باشه. بله
آره. اون اینهایتس فرانت، اون شعری که برتو برشت هم خوند و هانس ایزلر و انسپوش و خیلی از روشنفکران و موزیسین های آلمانی هم اینو بارها به زبان های مختلفی خوندن، اون دقیقا کنزنس و اون توافق نظری بود که در مقابل استالینیزم از یک شکل دادن به یک اینهایتس فرانت، یعنی یک جبهه ائتلافی انتیفاشیستی از روشنفکران، نویسندگان، از سوسیالیست ها، کمونیست ها، دموکرات ها، حتی کسی مثل نویسندهی مثل توماس من توی این چیز انتیفاشیستی، و با اینکه توماس من یک دموکرات کنسرواتیو و محافظه‌کار بود. من تا مسئله در مورد سوال دوم، یعنی ما با جامعه مدنی، با تمام نیروهایی که مخالف فاشیسم سلطنتی و فاشیسم اسلامی و هر ایدئولوژی فاشیستی هستن و هر نوع باستورید گذشته در آینده هستن، میتونیم وارد ائتلاف بشیم. من تا ترمس تجزیه طلبی یک ترم فاشیستیه که با استولید این ادبیات دقیقا خدمت میکنه به فاشیسم. ما کمونیست‌ها یک پرنسپ دارن به اسم به رسمی شناختن حق تعیین سرنوشت ملت ها و سپردن این حق تعیین سرنوشت به خود توده های مردم تحت استعمار در مناطق مختلف کشور در مناطق مختلف. ولی ما به هیچ وجه جدایی یک توده مردم و شکل دادن به یک ناسیونالیسم بورژوایی و یک دولت ملی بورژوایی رو به کسی توصیه نمی کنیم. این تفاوت هست. روی این مسئله بارها بحث شده، کسی فهمیه زیادی شکل گرفته. از یک طرف ما شاهد هستیم که حتی نیروهای جمهوری خواه، نیروهای سکولار دموکرات از اون طرف قضیه افتادن و دقیقاً موازی سلطنت طلبه را به شکل ازشکار بازتولید میکنن. از طرف دیگه بخشی از نیروهای چپ و کمونیست یا نیروهای میشه گفت نیروهایی که در سنت استالینی هنوز دارن تکرار میکنن، فکر میکنن که شکل دادن به یک دولت بورژوازی ملی مثلا دولت کردی در کردستان ایران راهکاری برای رهایی خلق کرد یا خلق عرب. این دوتا اندیشه و این دوتا راهکار و استراتژی در چارچوب رئال پلیتیک سوسیالیستی نیست. رئال پلیتیک انقلابی که من ازش دفاع میکنم چیزی بود که روزا لوکزامبورگ، لنین، لوکاچ، گرامشی و خیلی دیگه ازش دفاع میکردن و اون خط درست اینه که ما در نهایت نمیتونیم از بالا برای دیگران تعیین کنیم که چه شکلی از زندگی، چه شکلی از حاکمیت و توی مناطق مختلف خودشون، چه شکلی از اداره جامعه، چه شکلی از اقتصاد رو تعیین کنن. اینو به کسایی میسپ خواهیم سپرد که توی مناطق هستن از محیط زیست خودشون دفاع کنن و حتی هر نوع تعرض به این مردمان، به این انسان ها به اسم دفاع از تمامیت ارضی و کاملا فاشیستی قلمداد میکنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که یک نیروی دست راستی بیاد برای مردم از برای تصمیم گیری کردن که اینا این گربه ایران خسارتی وارد نکنن. مردم ایران و تودهای کارگر و زحمتکش ما با یک قیام و یک قیام انقلابی 99% یا علیه 1% اقلیت انگل، سرمایه‌داران، سپاهیان، جنایتکاران، جلادان و یک انحصار اقتصادی که الان در دست سپاه پاسداران است طرف ازیم. سپاه پاسداران الان 80% سرمایه ایران در دست سپاه و کسایی است که وابسته به سپاه و اطرافیان بیت رهبری هستند. یعنی سرمایه ایرانو تا جایی که تونستن انحصاری کردن. در سطح توسعه بین المللی هم تروریسم ساده کردن و از تروریسم اونان یک ابزاری برای گسترش هژمونی منطقه‌ای و گسترش مرزهای ایران به خارج از دیگر کشورها تعیین کردن برای دیگر مردمان در سوریه، فلسطین، افغانستان، در جای مختلف مثل لبنان و حتی شمال آفریقا و آمریکای جنوبی تلاش میکنن این هژمونی فاشیستی اسلامی خودشون رو به عنوان یک هژمونی آنتی‌کپیتالیستی و نه آنتی‌کپیتالیست بلکه ضد امپریالیستی قلمداد کنن. هر دو تا این ایدئولوژی‌ای که مطرح کردم، ناسیونالیسم چپ و ناسیونالیسم راست، هر دوتاشون سر تا یک کرباسن. ناسیونالیسم بورژوایی در نهایت به یک در ایران، من برخلاف اون دوست قبلی که اومد صحبتشون ضبط کردی، معتقد نیستم که تحولات انقلابی توسط لیبرالیسم قلم رقم خواهد خورد. لیبرالیسم یک گرایش کنسرواتیوه ضد انقلابی، ربطی به انقلاب نداره. اینا میخوان سوار موج انقلاب بشن که انقلاب فعلی ایرانو به یک ضد انقلاب کاپیتالیستی تبدیل کنن و از درون ضد انقلاب کاپیتالیستی در ایران فاشیسم بیرون خواهد اومد. من در این زمینه یک کتاب نوشتم 600 صفحه به صورت خیلی جزئی این مسئله باز کردم که به چه دلایل اقتصادی و سیاسی لیبرالیسم در ایران فاشیسم خواهد زایید. و این مسئله ای که ما باید مراقبش باشیم. چرا؟ چون ساختارهای اقتصادی که ما در ایران باش طرف هستیم.
حسن جان اجازه بده، چون ما فرصت زیادی نداریم، ایشون میگه که سوال دیگه میخوان مطرح بکنن، اجازه بدین بفرمایید جناب سنم رو.
بله خیلی ممنون از صحبتی که کردین، ولی باز تعیین نکردید که به طور مشخص شما با چه نیروهایی حاضر، یعنی کمونیست ها رو فکر میکنید به نظر شما با چه نیروهایی میتونن مؤتلف بشن. ثانیاً از این لحاظ که جمهوری اسلامی خیلی استفاده میکنه از این مسئله که در ایران اگر ما نباشیم هرج و مرج میشه، نمیدونم تجزیه طلبی میشه، اقوام مختلف بر سر مرزهایی که بین خودشون میخوان بذارن اختلاف میشه، جنگ داخلی میشه. من میخواستم بگم که چه لزومی داره که ما اینقدر تأکید کنیم روی یکی از اصلایی که لنین گفته و اونم تازه خودش هم معتقد بود که این یه اصل به اصطلاح بورژوازیه، یعنی حق ملل در تعیین سرنوشت خودشون. شما از روزا لوکزامبورگ نام بردید. روزا لوکزامبورگ مثلا در این مورد با لنین اختلاف داشت، چون روزا لوکزامبورگ میگفت این یه مسئله سرمایه‌داریه، این یه مسئله بورژوازیه، حق ملل ما به اصطلاح بایستی که از اتحاد کارگران در همه ملت‌ها دفاع کنیم. و البته لنین جوابی که میداد میگفتش که من میدونم که این سرمایه‌داریه، ولی ما در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری میتونیم این شعار رو بدیم. اینه که من فقط میخواستم اینو ذکر کنم که حق ملل در تعیین سرنوشت خودشون اونقدر، شما که اینقدر تاکید دارید روی مسائل کارگری، اینقدر کارگری نیست و یه مسئله ملی و بورژوازیه.
مسئله ملی، من راجع به این مقالات طولانی نوشتم، میتونم صدام برمیگرده خانم افندی.
بله ببخشید، باز من میکروفون رو قطع کردم. بله بفرمایید.
مطالب خیلی طولانی به زبان آلمانی نوشتم. من معتقدم که در این زمینه هیچ کسی به اندازه ایجاز احمد، نویسنده مارکسیست هندی، در حوادث اکتوال و روز مربوط به مسئله ملی کار جدی انجام نداده. ایجاز احمد به عنوان یک مارکسیست از زاویه مارکسیستی، از زاویه دید رئال پلیتیک انقلابی که روزا لوکزامبورگ بهش معتقد بود، به مسئله ملی میپردازه. میگه هر گونه، یعنی میگه ناسیونالیسم در طول پروسه تاریخی دوره‌های مختلفی پشت سر گذاشته. در قرن 19 ناسیونالیسم گرایش انقلابی برای ساقط کردن فئودالیسم بود. در قرن 20، در اوایل قرن 20 ناسیونالیسم با فاشیسم تداعی می‌شد و تمام جنبش‌های فاشیستی از ناسیونالیسم به عنوان یک تندنس برای آسیمیله کردن دیگران بهره می‌گرفتن. حکومت‌های بناپارتیستی در قرن 19 هم، در آخر قرن 19 هم همین کارو به پیش بردن، پروسه آسیمیلاسیون و شکل دادن به یک زبان اصلی و یک زبان مثل هوختوچ توسط بیسمارک و مرتجع‌ترین یونکریستا و زمینداران و فئودالای بزرگ به پیش رفت. و اینا می‌خواستن یک ضد انقلاب به اسم انقلاب منفعل در زبان گرامشی علیه انقلاب واقعی که در جریان بود به پیش ببرن. و این اتفاق افتاد. رضا شاه توی ایران می‌خواست از طریق دست بردن توی وضعیت ژئوپلیتیک و جابجا کردن ملیت‌های مختلف از منطقه به منطقه دیگه، این پروسه اسیمیلاسیونی که اتفاقا منطبق با ایدئولوژی فاشیستی بود، اینو به پیش ببره و یک از بناپارتیسم به فاشیسم تبدیل بشه، که این مسئله اتفاق نیفتاد. موقعی که از فاشیسم ایتالیا دفاع کرد، اینو کنار گذاشتن و پسرش به جا آوردن، چون غرب، دولت‌های غربی که در جبهه جنگ با فاشیسم ایتالیا بودن، هیچ منفعتی در این نداشتن که ایران به عنوان یک رژیمی که از رژیم رضا شاه که از یک رژیم کودتایی بود، یک رژیم بود که توسط غرب سرکار اومده بود، این بیاد به مخالف خود اینا تبدیل بشه و با هیتلر وارد کوالیسیون و ائتلاف بشه. بنابراین ما باید یک مسئله رو روشن کنیم. مسئله ناسیونالیسم به این راحتی نیست. مسئله ناسیونالیسم در یک دوره‌ای، جنبش ناسیونالیستی رهای ملی در دهه 60، دهه 40، دهه 50 جنبشایی بودن که از طریق این جنبش امپریالیسم جهانی به ستو در اومدن. و اینم باید در نظر داشته باشیم که ناسیونالیسم صرفا یک سری، به قول بندیکت اندرسون، یک سری تصورات خیالی هستن که انسان‌های مختلف با جایگاه و پایگاه طبقاتی مختلف شکل میدن و این تصورات خیالی به شکل ایدئولوژی در ذهن اینا پیکر خودشو پیدا میکنه و این پیکر یافتگی یک نوع اتحاد عملی و شکل میده علیه ناسیونالیسم سرکوبگرتر.
جناب معرفی پور، چون میگم ما فرصت زیادی نداریم، ولی اشاره کنم به همین حق تعیین سرنوشت که هر کسی میتونه و اقلیت ها، ما هم در یعنی ما زنان در ایران با اینکه 50% جامعه هستیم مثل اقلیت واقع شدیم و خودمون نمیتونیم تعیین بکنیم. و به هر حال این که تعیین سرنوشت نمیشه کرد در ایران در همه جا هستش، هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم شاید اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود و منظورشون این که این جمهوری ها مثلا برای خودشون بتونن تعیین سرنوشت داشته باشن جدا باشن. این بحث طولانی است که الان من فکر نمیکنم جاش باشیم. در کل الان ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر شما یه جمع‌بندی بکنید از این برنامه که دیدین و چجور میبینین آینده ایرانو.
من میدونم این مسئله بسیار پیچیده است که باید تمام جوانب قضیه روشن بشه، مگر نه باعث کج‌فهمی میشه. من در نهایت معتقدم که ما از جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر علیه بورژوازی ملی و بورژوازی خودی در هر ملیتی، در هر قومیتی دفاع خواهیم کرد و در کنار سوسیالیست‌های ملت‌های تحت استم خواهیم ایستاد، به جای اینکه در کنار بورژوازی ملت‌های تحت استم یا ملت ستمگر باشیم. ولی در مورد اتفاقاتی که توی برلین افتاد، خب اشاره کردم که این اتفاقات به صورت مطلق به ضرر ستان طلبات تموم شد، ولی مجاهدین قاعدتا سرمایه‌گذاری عظیمی روی این پروژه کرده که به از طریق اسب ترویا بتونه به صورت زیرزمینی وارد ایران بشه و امثال حامد اسماعیلیون، شورای گذار یا نیروهای مختلفی که ظاهرا سکولار و دموکرات هم هستن، پرو غرب هستن، طرفدار اوکراین هستن در جنگ، طرفدار اسرائیل هستن و تا حدود زیادی از طریق مسائل دیپلماتیک میخوان به رژیم ایران فشار بیارن، نه اینکه بیان به صورت انقلابی از درون جامعه ایران این رژیم رو ساقط کنن، بلکه از بیرون فشار بیارن که رژیم جمهوری اسلامی ایران از طریق رژیم چنچ سقوط کنه و یک نیروی دیگه از درون اسب ترویا بیرون بیاد و قدرت سیاسی در دست بگیره. مجاهدین فعلا روی این سرمایه‌گذاری کرده. مرسی.
ممنون از توضیح دادین که وقتتون در اختیار ما قرار دادین با اینکه خسته هم بودین. به هر حال امیدوارم که آزادی و آبادی و عدالت اجتماعی به ایران برگرده و ما بتونیم حرمت انسانیمون رو به دست بیاریم. روز خوب براتون آرزو می‌کنم تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خیلی ممنونم. روز خوبی داشت.
دوستان نازنین، روز شنبه آینده یک تظاهرات قرار در زوریخ برگزار بشه در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم در داخل ایران. کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران اینو برگزار داره میکنه. آدرس هست وردمول پلاتس در زوریخ، 81 زوریخ، روز شنبه 29 ماه 10 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر شنبه آینده خواهد بود. خب به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه خوشه یه خشم من و تو تشنه یه با تاره. این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تاره، این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای